خب سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز، خوشحالم که در خدمتتون هستم. امیدوارم صدا و تصویر و همه چیز باشه. مرسی که امروز اومدید در این مجموعه زیبا و دوست داشتنی آبی و با هم دیگه در مورد یک تاپیک در فلسفه صحبت می‌کنیم به نام ادراک حسی. همون جوری که روی اسلاید هم می‌بینید، پرسپشن. ادراک حسی مثل چی؟ که با هم گفتگو کنیم. ادراک حسی مثل چی؟ مثل؟ سلام، چطوری؟ خب، گرما و سرما که یه پدیده بیرونیه، احساسی که ما از گرما میکنیم. ما 5 تا حس داریم دیگه، 5 تا حس داریم. مثلا فرض کنید الان بوی یک عطر خوبی بیاد، خب حس بویایی، مثلا حس ششایی، حس بتاوایی، لامسه. با این حواس، با این 5 حس ما جهان رو ادراک میکنیم. بعضی هم میگن حس ششم هم داریم. کیا معتقدن حس ششم داریم؟ چون خودتون هم دارید؟ چی رو مثلا احساس میکنید با حس ششم؟ خب ترس که دیگه خودش حسه دیگه، چه چیزی رو ششم نمیخواد؟ یعنی چیزی انتیسیپیت میکنیم. خوبه، ولی اگر هم همچین چیزی وجود داشته باشه، برای قابل فروکاستن و توضیح به یکی از این حواسه. یعنی میشه توضیح داد، با این حواس توضیحش داد. بذاریم کنار اینو، همین حواس متعارف رو الان یه خود بهش نگاه بکنیم. میخوام ببینم که ادراک حسی چه جور چیزیه و فیلسوف ها چه مدلی برای ادراک حسی دادن. اولین تئوری که و معروفترین تئوری که در مورد ادراک حسی وجود داره اسمش هست نئیو ریالیزم یا رئالیسم خام، واقع‌گرایی خام. واقع‌گرایی خام یعنی چی؟ ما یه سری گیرنده حسی داریم، مثل حس بصرایی، چشم، گوش، زبون، بینی. بعد با جهان مواجه میشیم، این چیزهایی که در جهان هست روی حواس ما تأثیر میذارن و ما چیزها رو ادراک میکنیم. منتها مسئله اینه که ما با خود چیزهای واقعی در جهان طبق این مدل مواجه میشیم. یعنی وقتی که من دست میکشم روی این و این رو اسموس یا نرم حس میکنم، واقعا طبق رئالیسم خام در جهان بیرون این نرمه. وقتی که پیرن خانم رو میبینم که صورتیه، واقعا در جهان بیرون این صورتیه. وقتی آدم 2 متری میبینم، واقعا 2 متره. یعنی من بدون هیچ واسطه ای، پس بدون واسطه، فیلسوفا میگن ایمیدیت، بدون میانجی، با جهان خارج مواجه میشم و جهان خارج رو فراچنگ میارم، درک میکنم بدون واسطه و حتی بدون اینکه فکر کنم، استنتاج کنم، نتیجه گیری کنم. یعنی من میام تو اینجا نگاه میکنم آبی، فکر میکنم که الان چه رنگیه، آبی خورده، رنگ رو اسم میکنم، ممکنه اسمشو ندونم و جو اسمش فکر کنم، حالا این آبیه، ارغوانیه، نمیدونم تو زبان انگلیسی بهش چی میگن، فرانسوی چی بهش میگن. این اولین مدل برای ادراک. یک چیزی در جهان هست، مثلا این سیب، من یه گیرنده حسی دارم، بعد بی واسطه مستقیما با خود چیزها در جهان ارتباط برقرار میکنم، مستقیما با خود چیزها در جهان. ببین، میگیم رئالیسم خام. چرا بهش میگن به نظرتون رئالیسم خام؟ برای اینکه بعضی از فیلسوفا فکر میکنن این دیدگاه، دیدگاه خامیه، نپخته است، به اندازه کافی چکش نخورده. توی فلسفه وقتی میخوایم یه دیدگاهی رو بگیم که به اندازه کافی چکش نخورده، بهش میگیم نئیو، نئیو ریالیسم، نئیو فرمالیسم و چیزای نظیر این. اما خب این دیدگاه یه مشکلی به وجود میاره، چند تا مشکل به وجود میاره که یکیش اینه، ما ادراکاتمون همیشه مستقیما با ارتباط با جهان بیرون شکل میگیره. خب این اسمش از چرخه رنگ، جوری که دوستان میدونن توی چرخه رنگ، رنگایی که رو به روی همه رنگهای مکملن، رنگهای مکمل چیکار میکنن؟ تشدید میکنن. یعنی اگر من توی نقاشی، نقاشی اینو فهمیدن زودتر از در واقع فیزیک اپتیک، که اگر من مثلا آبی رو کنار نارنجی بذارم، این نقاشی معروف رافائل همه دیدن احتمالاً، مدرسه آتن که بازسازی عصر کلاسیک در دوران رنسانس، توی کتابخونه پاپ اگر رفته باشید به واتیکان، اونجا میتونید این نقاشی رو ببینید. ببینید که پنل مرکزی ارسطو و افلاطونن، که حالا فلسفه‌شون هم بازنمایی میشه، یعنی افلاطون یه فلسفه آسمانی داره، به یه جهان دیگری هم معتقده که انگشتش رو به بالاست و افلاطون اندیشه خیلی زمینی تری داره، ولی این نکته من نیست. نکته من اینه که ردای این دوتا دو تا رنگ کامپلمنتریان، مکملن. یعنی چیکار میکنن؟ یعنی همدیگر رو تشدید میکنن. به چه درد نقاش میخوره؟ به این درد میخوره که این تبدیل بشه به فوکال پوینت تصویر، یعنی نقطه مرکزی و کانونی تصویر، و چشم من اینو ببینه و برجسته باشه تو این کلوب اندیشمندان یونانی. خب الان به چه معنا اگه رنگا کنار همدیگر رو تشدید میکنن، به چه معنا ما با خود واقعیت سر و کار داریم؟ مگه در واقعیت هم چیزا تشدید میشن؟ خب این قرمز این هم آبیه، چرا باید اینا همدیگر تشدید کنن؟ پس رئالیسم خام و یواش یواش میخوایم زیر سوال ببریم. یا بدنه زیادی از خطاهایی که بهشون میگیم خطاهای حسی، تمام حواس ما تقریبا خطای حسی میکنن. یا کنین اینو، این مثلا یه نمونه معروفه. خب این دو تا پاره خط اگه خط کش بذاریم با هم دیگه مساویان، حتی من الان گفتم مساویان، ولی باز ما اینا رو مساوی نمیبینیم. نمونه های کلاسیک بیشتری وجود داره، بهش میگن مولر لیر. به این خطا توهم مولر لیر یکی از نمونه های بسیار مهم در توهمه. باز نگاه میکنید به این، مساویان ولی ما اینو مساوی ادراک نمیکنید. سینا در جهان بیرون مساویان. اگر رئالیسم خام درست باشه، اون وقت من باید اینا رو مساوی ببینم. چرا؟ چون رئالیسم خام میگفت دستگاه ادراکی من و ذهن من با خود چیزها تماس داره و میفهمه. خب چطور من اینا رو مساوی نمیبینم؟ به نظرتون بقیه حواسم توهم دارن؟ مثلا توهم های کی فکر میکنه توهمه؟ با حسن لامسه هم میشه دوچار توهم شد؟ یعنی مثلا من روی این دست بکشم و بگم نرمه، در حالی که نرم نباشه. اینم شدنیه به نظرتون؟ خب درسته، تو نقاشی هم این کار میکنن، ولی بدون لمس کردن. با لمس چی؟ یعنی یه چیز لمس کنم و بعد از این که لمس کردم، اون باز توهم بصریه. یعنی من نگاه میکنم احساس مثلا نرمی یا زبری، ولی با تاچ کنم یه چیزی رو و به چهار توهم بشم. خوبه، خیلی خوبه. یه توهم بصری بهتون یاد بدم، این جالبه. اگه انگشتتون رو این شکلی کنین، اینجوری تو تصویرم فکر کنم هست، بعد یه جای لبه تیز بردارین، این اینجوری بکشین رو لبه تیز. حالا الان این کتاب کنارتون رو بکنین، نه بعدن. الان حفره، توهم یه حفره اینجا وجود داره. من الان دارم این توهم رو اسم کنم، این توهم تکتایله، توهم با حس بسابایی، با حس لامسه. پس مثل لامسه هم گول میخوره. دوباره اگه ما طبق رئالیسم خام بیواسطه با جهان بیرون در ارتباطیم، چطور من الان احساس حفره‌ای میکنم که نیست؟ باید یه نظریه خوب اینو توضیح بده. حتی توهم‌های اودیتوری داریم، توهم‌های شنیداری. نمونش پدیده داپلره، The Doppler Effect، که حالا راجبش کاری ندارم، ولی نمونه جذابترش توی پدیده هاییه که شما از جانب کسایی که شبه علم میپراکنن یا چیزایی از این دست میبینین. اصطلاحاً بهشون میگن backward messaging. بعضی ها مدعیان که موسیقی های غربی رو اگر رو به عقب و رو دور تند برگردونید، یه سری نویز وجود داره که این نویزا یه پیغامی رو برای اینکه تو سطح سابلیمینال، تو سطح ناخودآگاه ما بکاره درست شده. و این فقط حکایت متوهمان طرفداران توری توته ایرانی نیست، خود غربی هم بعضی اینو میگن. نمونه معروفش یک بندی، یه پرونده میره دادگاه که دو تا جوون بعد از شنیدن یه موزیک از بند معروف نیروانا میرن از پارک مجوانا میخرن، مصرف میکنن، توی زمین خونه یکیشون شلیک میکنه به خودش و فکر خودش رو متلاشی میکنه. بعد به دوستش میگن خب چی شد؟ میگفت که ما تو بکوارد این پیغام رو شنیدیم که مروانا is fun و نمیدونم life is absorbed یا همچین چیزی، و بعد خب به این نتیجه رسیدیم. آزمایش نشون میده که پیام بکواردی وجود نداره. کافیه که شما پیشا پیش تصمیم بگیرید چه پیامی رو به بدنه این نویز آشوبناک تیاتیک نسبت بدید تا همون رو بشنوید. نکته جالبتر اینه که وقتی که شنیدید دیگه نمیتونید نشنویدش، یعنی دیگه همش اینو ذهنتون پروجکت میکنه، برمی افتنه، برمی تابه به اون مجموعه اصوات. پس توهمای چیز داریم، توهمای اودیتوری داریم، و علاوه بر این توهمات توهماتی باعث چشایی. من تو این کتابی که ترجمه میکردم و تعلیف میکردم زیبایی شناسی خورد و خوراک، به یه مورد توهم چشایی برخوردم و اون در مورد وانیله. وانیل در واقع بوه، ولی یه مزه جا میذاره که این مزه وجود واقعی نداره و به خاطر اینه که گیرنده های رترونازال بینی ما باعث این توهم میشن در واقع. و توهم اگر رئالیسم خام درست باشه، قاعدتاً باید بتونه یه همچین چیزایی رو توضیح بده، ولی نمیتونه. حالا که نمیتونه، یه مدل دیگه فیلسوفا تو طول تاریخ درست کردن برای اینکه ادراک حسی رو توضیح بدن و اون مدل عبارت است از نگاه تجربه گرایانه به ادراک حسی، empiricist approach to perception، نگاه تجربه گرایانه. نگاه تجربه گرایانه چی میگه؟ نگاه تجربه گرایانه میگه نه، رئالیسم خام اشتباه میکنه، ماجرا به این سادگی هم نیست. ماجرا چیه؟ یه واژه رو میخوام با هم دیگه یاد بگیریم. این واژه در قرن 20 درست شد، ولی قبلا از اصطلاحات دیگه استفاده میکردن. سنس دیتا. ترجمه کنم به چی؟ داده حسی. البته دیتا جمع داده های حسی، مفعول دیتوم، مثل ماکسیما و ماکسیموم، داده های حسی. ما اصلا با خود اشیا سر و کار نداریم، ما با یه سری داده حسی سر و کار داریم. یعنی من صورتی میبینم، سفید میبینم، اسموس میبینم، بگم نرم درست نیست، چی بگم، سیغلی میبینم، دیگه برات بگم بوی مثلا عطر نمیدونم فلان رو میشنوم، صدای آجیر آمبولانس رو میشنوم. اینا داده حسیه. بعد چی کار میکنه مغز ما؟ از روی این داده های حسی میاد یه کاری میکنه که بهش میگن نتیجه گیری یا استنباط، اینفرنس میکنه، نتیجه میگیره یه چیزی اونجاست. توجه کنید الان یه اتفاقی، فرقش با رئالیسم خام چیه مگه؟ در رئالیسم خام میگفتیم ادراک، ما با خود واقعیت مواجهیم بدون واسطه و بدون اینکه نتیجه گیری کنیم از چیزی چیز دیگه ای رو. الان نه، من با جهان بیرون به واسطه داده های حسی مواجهم و نتیجه گیری میکنم که آه ببین الان این آدم، این موه، یه سری ادراک داره، این آدمه، خب آه میشناسمش، چهرهش رو ریکاگنایز میکنم، کریمه. خب به همین سادگی. یعنی برای ادراک، به جای اینکه ادراک طبق رئالیسم خام امر بیواسطه باشه، دو چیز لازمه. داده حسی یه کنشی که مغز من انجام میده، اینفرنس میکنه، نتیجه گیری میکنه از روی داده های حسی. خیلی مثال بزنم، من اگر که به شما نگاه کنم و شما روتون به من باشه، من احتمالا پشت شما رو که نمیبینم، ولی خب میفهمم شما پشت دارید. چجوری میفهمم؟ برای که از این داده های حسی نتیجه میگیرم که آدمه و بعد در مرحله بعد هر آدم یه پشتی هم داره، آدم ها مسطح نیستن تا جایی که ما دیدیم. بنابراین یه بعد اینفرنشیال، یه بعد نتیجه گیرانه هم داره ادراک و یه سری داده حسی. این دیدگاه توی اندیشه مغرب زمین چند تا دردسر بزرگ ایجاد کرد که براتون بگم. ما داریم از رئالیسم خام فرار میکنیم که دیدگاه پخته تر و پرورده تر برای ادراک حسی ایجاد کنیم، ولی به یه مشکلات جدید میرسیم. مثل چی؟ یکی از فیلسوفای بریتانیایی اومد گفت که آقا ما فقط داده حسی داریم، از کجا معلوم که پشت این داده های حسی یه چیزی هست؟ چطور میتونیم بگیم؟ یعنی من آره الان اینو حس میکنم که نرمه، داده حسیه، مرسی، حس میکنم که نرمه، داده صیقلیه، داده حسیه، حس میکنم که، ولی خب از کجا میدونم واقعا یه تخته وجود داره؟ شاید من دارم فقط با داده های حسی سر و کار دارم. شبیه میدونید چیزایی که تو فیلم های مثل میتریکس یا اینا مطرح میشه، شاید مثلا مغز منه و یه عالم داده حسی که من به اینا یه سری شکل میدم. و این دیدگاه اومد گفت اصلا جهان خارج چیه؟ تنها چیزی که وجود داره ذهن به اضافه داده حسی. به این دیدگاه تو فلسفه میگن ایدئالیسم. ایده به معنای تصور، یعنی فقط تصورات ما وجود داره، پشت اون تصوراتی چیزی وجود نداره. کسی از این دیدگاه تو قرن 18 دفاع میکرد، اسقف بارکلیه، یکی از فلسفه‌های بسیار مهم بریتانیایی. خب خیلی دیدگاه نچسبیه، اگرچه بعداً یه سنت خیلی خوب در آلمان زاده شد به نام سنت ایدئالیسم آلمانی و سعی کرد از این دیدگاه دفاع کنه، مثل هگل. ولی خب ایدئالیست بودن خیلی جذاب نیست، برای اینکه میدونید چی کار میکنه، ما رو به دام یه چیز خیلی بد میندازه. اون چیز بد اینه که من نکنه فکر کنم خودم تنها در جهان وجود دارم و شما همه یه مشتاده حسی هستین، بنابراین اگه چاقو فرو کنم تو شکمه یه نفر و این آدم زجه بزنه و خون بپاشه، فقط با یه سری داده حسی طرفم. به اینکه من خودم تنها در جهان وجود دارم، تو فلسفه میگن سالیپسیزم، خود من تجربه کردم به خود تنها انگاری، یعنی انگار که آدم خودش در جهان تنهاست. و سالیپسیزم خیلی دیدگاهه بدیه. برتران راسل فیلسوف بزرگ بریتانیایی تعریف میکنه که یه خانم ریاضیدانی، معروفه که این خانم اولین زن ریاضیدان بریتانیاست، براش نامه نوشته که برتران راسل من سالیپسیست شدم و نمیدونم چرا همه همین دیدگاه رو قبول نمیکنن. برتران راسل میگه یه مشکلی داره این دیدگاه. من اگه سالیپسیست باشم تو میفهمی من غلط میگم، چون تو وجود داری، و تو اگه سالیپسیست باشی من میتونم ردش کنم. به عبارتی یه نظریه است که اگه من قبولش کنم ابطالش دست توه، اگه تو قبولش کنی ابطالش دست منه. بنابراین این نظریه خوبی نیست. ایدئالیزم به سالیپسیزم میرسه، پس نظریه خوبی نیست. اما همه کسایی که از این تئوری دفاع میکنن به دام ایدئالیزم نمیافتن. بعضی از اینا یه کار دیگه میکنن، میگن نه واقعا چیزا اون بیرون وجود داره، چیزامون بیرون وجود داره، ولی داده های حسیشون به ما میرسه، بعد ما از روی داده حسی نتیجه گیری میکنیم که این چیز اون بیرون هست. یکی از فیلسوفایی که یک گام جدی در این مورد برداشت، فیلسوفیه که فلسفه رو به قبل و بعد از خودش تقسیم کرد، یعنی امانوئل کانت. امانوئل کانت اومد گفت اصلا یه چیزی براتون بگم، یه جهانی وجود داره اون بیرون که این جهان اسمشو بذاریم جهان فی نفسه، یعنی جهان در ذات خودش. یه جهان دیگه هست اونجوری که من ادراکش میکنم، اسمشو بذاریم جهان لنفسه، یعنی جهان چنان که من جهان را ادراک میکنم. ما هیچ وقت نمیفهمیم جهان واقعا چطوریه. چرا هیچ وقت نمیفهمیم؟ چون فقط با داده های حسی سر و کار داریم. داده های حسی هم از فیلتر حواس ما میگذرن. ببینید مثلا چیه، ببینید خیلی ساده کنم. مثلا میگم من از پشت یه بادکنک تیمش نقشونه دار روشه جهانو ببینم، ولی این بادکنک هیچ وقت نترکه. من جهان از پشت یه سری فیلترهایی میبینم. الان این فیلترها پیشا پیش آلردی وجود داره. اون فیلترها چیه؟ حواس ما، چشم من، گوش من یه صورت خاص به جهان میده. میگم بیایم جهان رو تقسیم کنیم به دو دسته. جهانی که چونان که ما در میابیم اسمش رو میذاریم جهان فنومن، جهان چنان که بر ما پدیدار میشود، و جهان چنان که واقعا هست اسمش رو میذاریم جهان نومن. بعد میگفت نگاه کنین، ما فقط به این دسترسی داریم، این وجود داره ها، ولی فقط یه نفر میدونه این چیه اگه وجود داشته باشه، اون که خدا. خب ما نمیتونیم بفهمیم. ایدئالیست‌ها اومدن گفتن خب وقتی چیزی رو نمیتونیم بفهمیم چجوریه، چرا فرض کنیم وجود داره؟ دلش کنین جهان نومن رو بریز دور، فقط فنومن ما داریم. باز دوباره اگر ما غرق تو این دیدگاه بشیم دچار یک خطر خیلی بزرگ میشیم و اون اسمش هست سالیپسیزم. بذار یه مثال کلاسیک بزنم که تو فلسفه شاید همه شما این تصویر رو دیده باشید و این لوگوی مؤسسه ما هم هست، تردید، یعنی خرگوش اردک معروف، رابیت داک. شما اگه این تصویر نگاه کنید، تصویری که مال یه روانشناسه که کسی که معروفش کرد لودویگ ویتگنشتاین، فیلسوف معاصره، فیلسوف مدرنه در واقع، اگه این تصویر نگاه کنید خب خرگوش می‌بینید و اگه نگاه کنید اردک می‌بینید، و بستگی داره این خرگوشه یا این اردکه. بذارید میخوام تجربه گرایی رو یه نقد کنم با توجه به این خرگوش اردک. تجربه گرایی دو تا ادعا میکنه، میگه شما بیواسطه با واقعیت سر و کار ندارید، با داده های حسی سر و کار دارید، بر اساس داده های حسی نتیجه گیری میکنید، بعد میگید یه چیزی اون پشت هست دیگه، درسته؟ اما من یه سوال بپرسم، خود نتیجه گیری مگه چه جور کاریه؟ یعنی واقعا من وقتی تو این اتاق اومدم کریم رو دیدم، فکر کردم که آبزی فکر کنم یه سری داده حسی دارم، خب انسانه مثلا، موجود دیگه نیست. بعد دوباره فکر کردم خب رضا نیست، کامیار نیست، ناهید نیست، آه کریمه. نه، خیلی سریعتر از اینا انجام شد، در حالی که نتیجه گیری دو تا ویژگی داره، یکی یک فرایند زمان بره. اونایی که به دانش منطق آشنا میدونن زمان بر بودن نتیجه گیری یعنی چی، یعنی زمان میبره تا ما از دل یه سری مقدماتی یه نتیجه ای رو بگیریم. همین بحثایی که میشه، چه میدونم دموکراسی خوبه یا بده، نمیدونم الان چیکار کنیم، پول چاپ کنیم تورم بره بالا یا پول چاپ نکنیم، داریم نتیجه گیری میکنیم دیگه، خیلی وقت میگیره به نظر میاد نتیجه گیری. دوم این که یه فرایندیه که خیلی شناختیه، یعنی به نظر میرسه من شروع میکنم از یه جایی نتیجه گیری میکنم بعد به یه شناخت تازه میرسم. ولی توی تجربه گرایی با این ادعا که ما یه سری داده حسی داریم، از روی داده های حسی وجود شیء خارجی رو نتیجه گیری میکنیم، مثلا یه همچین زمانی و یه همچین مکانیزم نتیجه گیری وجود نداره. من کریم رو تا میبینم در حتی کسی اصلا زمانی رو میگذره که بفهمم کریمه، تایم کانسومینگ، زمان نمیبره از من. بنابراین به نظر میرسه واژه نتیجه گیری در تئوری های تجربه گرا نابجا استفاده شده، میسپلیست، جاش اینجا نیست، دارن یه جور بد از نتیجه گیری استفاده میکنن. نمونهش این تصویر. خب واقعا اینطوره که من اول میام فکر میکنم بذار داده های حسی رو ببینم، آها خب اردکه، نه صبر کن الان ببین این ور شد خرگوش. نه به من زنی که نگاه میکنم خیلی سریع اردک رو میبینم، خیلی سریع خرگوش رو میبینم، به نظر نمیاد که فرایند نتیجه گیری عجیب و غریبی وجود داشته باشه. و تو اصلا برای اینکه اینو مشخص کنی یه مثال میزنه. خب بعضی از ستاره ها از ما خیلی دورن، تا جایی که ما میبینیمشون این نورشون که به ما برسه دیگه اون ستاره وجود نداره. میگه اگه من بگم که دارم از روی داده حسی قضاوت میکنم که ستاره ای وجود داره چون اون ستاره دیگه وجود نداره، مثل اینه که یه نیوزلندی رو تو انگلستان ببینم و فکر کنم نیوزیلند رو دیدم. معنی نمیده، ستاره اصلا وجود نداره که من الان اصلا استنتاج کنم. یا شاید برعکس، اصلا شاید اول من نتیجه گیریمو کردم و بعد داده های حسی سراغ من میان. یعنی اول نگاه میکنم به این تصویر میگم ای خرگوشه یا اردکه، و بعد میگم آن نگاه کنید خطوط دورشه، هاشورشه و چیزهایی از این دست. اینجاست که نظریه سوم وارد میشه که بهش اصطلاحا میگیم اینتنشنالیزم. اینتنشنالیزم یعنی چی؟ اینتنشنالیزم حرفش اینه، اینتنشنالیزم از اون لغتای سخت تو فلسفه ترجمه میکنن به حس التفاتی، قصدیت، حتما ترجمه غلطیه، یه ترجمه خوب براش روی آورندگیه، الان میفهمیم دلیلشو. میگن که آقا هر تجربه ای شما دارید این پیشا پیش یه محتوایی داره. خوب توجه کنید، یکم به حالات ذهنیمون نگاه کنیم. اگر من باور چیه؟ یه حالت ذهنیه یا نه؟ باور یه حالت ذهنیه دیگه، یعنی من باور دارم، استیت مایندم رو باوره، به جای اینکه رو شک باشه یا رو ترس باشه یا رو گرسنگی باشه، الان رو باوره، من الان باور دارم اینجا یه سالونه که دارم تو شرف میذارم. خب باور آیا میتونه باور به چیزی نباشه؟ بگی آقا من باور دارم، بگی خب به چی باور داری؟ واسه مثل ما تو معبود نگاه کنی آج و باج. باور همیشه باور به یه چیزیه، درسته؟ نه اینکه یه یارو دیوونه پیدا شده من گفت باور دارم، میگی خب به چی؟ گفت نه نمیدونم به چی، ولی میدونم باور دارم. بعد میگی خب بابا جانتو بگو به چی؟ باور. دیگه حالت ذهنی دیگه بگی. حالت ذهنی؟
نیت.
چی؟
نیت.
قصد، اینتنشن. یکی میاد بگه من نیت کردم. بگی نیت کردی چی کار کنی؟ بگه از درست نمیدونم، اصلا نمیدونم. یو مگه میشه؟ چرا؟ چون نیت همیشه نیت چیزیست. دیگه حالت ذهنی بگید. شک. یکی بگه شک دارم. بگه به چی شک دارم؟ میتونه بگه به این شک دارم که تو کاوه‌ای یا غلام رضایی. میگم اوکی شک دارم که پاسپورت، نمیدونم آیدی، شک تو برطرف کن. ولی بگه شک دارم ولی نمیدونم دقیقاً به چی شک دارم. میگه خب آقا تو برو اول بدون دیگه. اینا هر کدوم به لغت به تعبیر فنی فلسفه یه چیزی دارن که فیلسوفا بهشون میگن کانتنت یا محتوا. باورهای ما، حتی ترسهای ما. یه کسی میگه میترسم، اگه ندونید از چی میترسیم یه حالت روانشناختیه که بهش میگن استراب. خیلی کم پیش میاد حالات ذهنی ما بدون محتوا باشن، نمیشه گفت هرگز، ولی خیلی کم پیش میاد. همه حالات ذهنی ما حالات ذهنی چیزی هستند، این عبارت معروف یکی از فیلسوفان معاصر. هر آگاهی، all consciousness is consciousness of something، و این of مهمه، of. من ازش اسم بسازم، بگم ofness، بگم متعلق به چیزی بودن، بهتره با about اسم بسازم. همه ی حالات ذهنی ما aboutness دارن، درباره یه چیزی هستن. به این بگم دربارگی. خوبه لغت‌ها رو بازی کنیم باشون که متوجه بشیم چی میگیم. باورهای من درباره یه چیزی هن. اگه میل داشته باشم، میل دارم ولی نمیدونم میل به چی، خب یه لیوان مثلا به یه لیوان آب میل دارم. ترس های من راجع به یه چیزی هستن. همه با و ادراک های سی، اگه الان ادراک حسی این باشه که اینجا یه تخت وجود داره، اینو میبینم، درباره این تخت است، ادراک حسی این تخت است. اگه یه صدا رو بشنوم، صدای آمبولانس بشنوم، صدای یه چیزی رو میشنوم، صدای آمبولانس رو، درسته؟ پس همه باورهای ما انگار قبلا از نظر اینتنشنالیست ها لود شدن، روی آورندن، دربارگی دارن، درباره یه چیزی هن. اگه اینطوره، اون وقت اون تئوری تجربه گرایانه که من یه سری داده حسی دارم که هنوز نمیدونم درباره چیه، بعد نتیجه گیری میکنم که این داده حسی درباره چیه، اون تئوری تئوری غلطیه. برای اینکه ما پیشاپیش چیزها رو ذیل یه سری مقوله قرار میدیم و با قرار دادن چیزها ذیل یه سری مقوله ادراکشون میکنیم. ما اینجوری که تو خیابون که رد میشم، اتومبیلا که رد میشم، بگم نگاه کن من دارم یه سری خطوط هندسی مثلا اینجوری میبینم، بعد دو تا دایره زیرشه، بعد رنگ قرمز، بعد نه، میگم این ماشینه. حتی اگه خیلی حرفه‌ای باشم که من نیستم، میگم مثلا 206 مدل فلانه. خب تا اینجا میرم بالا. چیزها اولویدی ما در دل جامعه یه سری مفاهیمی رو درونی کردیم و هر چیزی سراغ ما میاد پک شده میاد، با اینتنشنالیتش میاد. بسته‌بندی درباره اینه، درباره چی میتونن باشن بیشتر چیزا؟ درباره یه چیزی تو جهان بیرون. ادراکای ما که درباره یه چیزایی تو جهان بیرونن، به جز یه مورد استثناء. اون مورد به نظرتون چیه که درباره هیچ چی در جهان بیرون نیست؟ ادراکی که درباره هیچ چی در جهان بیرون نیست چیه؟ توهم. یعنی من نگاه میکنم میبینم که یه آبه، میرم جلو، نه آب رنگ این کمون، یه توهم خیلی زیباییه. اگر شما برید توی اتاقای وی آر که جدیدن اومده، که حتما توصیه میکنم اونایی که دنبال این بحثای فلسفه زمینن یه بار اینو تجربه کنن، خیلی تجربه بی‌نظیریه. هرچی که از توهمه، هرچی که از توهمه، ولی توهمایی که خب می‌بینید، نمی‌دونم جنگ می‌کنید، تیر می‌زنید، می‌کشید، نمیشه گرفتشون. با از کجا تشخیصش میدم؟ چون رنگ این کمونو نمیشه گرفت براش ورد تو اتاق خواب خونه. خب این تئوری بنابراین میگه که همه ادراکات ما یه محتوای ادراکی دارن. چه دانشی این تئوری رو تایید میکنه؟ نوروساینس مدرن هم که خیلی برای ما مهمه، که چیزایی که تو فلسفه میگیم دست کم با نوروساینس در تناقض نباشه. نمیشه فیلسوف حرفایی بزنه که با یکی از دانش‌های مهم آپدیت روز در تناقض باشه. اینا میشه حرفای عرفا و حرفای اپروتی و نمیدونم از این چیزا. ما باید همیشه مراقب باشیم حرفامون با ساینس در تعارض و تناقض نباشه. نوروساینس مدرن این دیدگاه رو تایید میکنه. بذارید یه کتاب بگم. The man who mistook his wife for a hat. مردی که کتاب ترجمه شده، مردی که زنش را با کلاه اشتباه گرفت. قربون دستتون، مرسی. مردی که زنش را با کلاه اشتباه گرفت. کتاب روایت های اولیور ساکس، یه نورو ساینتیست بریتانیایی معاصر، در مورد بندایی در مورد بعضی از مریضاش. بذارید یکی از این مریضا رو با هم دیگه بخونیم و این حکایت خیلی جالبیه، حکایت همین آدم، یعنی مردی که زنش رو با کلاه اشتباه گرفته، و بعد ببینید چطور ادراکات ما طبق این نظریه با این نظریه جور در میاد. دست کم حکایت عجیبه یه شخصی مثل دکتر پی. دکتر پی، به خاطر اینکه این نوروساینتیست ها عقل ندارن که اسم یارو رو بیارن برای شاید نخوان. دکتر پی موسیقیدان برجسته‌ای بود، سالها خواننده معروفی بود و بعد هم معلم مدرسه موسیقی منطقه شد. در مدرسه روابطش با شاگردان برای اولین بار با مشکلات عجیبی مواجه شد. دکتر پی گاهی هنرجوها را نمی‌شناخت، یا دقیق‌تر بگویم قیافه‌شان را نمی‌شناخت، اما به محض آنکه هنرجو صحبت میکرد از روی صدایش او را به یاد میآورد. یعنی قیافه رو نمیشناسه ولی صدا رو میشناسه. این بیماری که قیافه رو نشناسی ولی صدا رو بشناسی میگن پازوپاگنوژیا در علم روان کاوی، روان درمانی، روان پزشکی بهتره بگم، روان کاوی غلط بود. او هیچ درکی از منظره‌ها و چشم‌اندازها نداشت. جلد مجله را که پهندشت بیپایانی از ریگ‌های روان صحرا بود نشانش دادم، پرسیدم اینجا چی می‌بینی؟ گفت یه رودخونه می‌بینم و یه مهمونسرای کوچیک که تراسش روی آبه، مردم رایان رو تراس شام می‌خورن، این طرف و اون طرف هم چتر‌های آفتابی و سایبان‌های رنگی می‌بینم. به این طرف و آن طرف، به آن طرف جلد و به هوا نگاه کرد. اگر به تمام مثل این کار را نگاه کردن بگذارم، چیزی را که وجود نداشت واقعیت می‌پنداشت. بعد گویی که معاینه تمام شده، دنبال کلاهش گشت، دستش را دراز کرد و سر همسرش را گرفت و خواست آن را بلند کند و روی سرش بگذارد. ظاهرا همسرش را جای کلاهش اشتباه گرفته بود، اما همسرش عادتی داشت که انگار به این چیزها عادت دارد. به همین دلیل که اسم این کتاب هست مردی که زنش را با کلاه اشتباه گرفت. میگه که عکسای فامیل رو بهش نشون دادیم، کم و بیش هیچ کس را نشناخت، نه خانواده اش، نه همکارانش، نه شاگردانش. ببینید آدما رو میبینه ها، مثل اینه که من کریم دوستمه ببینمش، همینجوری نگاه کنم نمیدونم کیه، بعد کریم حرف بزنه بگم آ کریم تویی. یعنی محتوای ادراکی شنیداری با محتوا میاد، اینتنشنالیته داره، طبق تعریفی که از اینتنشنالیته دادم، محتوای ادراکی بصری بدون محتوا میاد. خب به من میگن آدم چی؟ آدم مریض. یعنی اگر پاتولوژیکال هم دیگه، اگر محتوای ادراکی آمد ولی این محتوای ادراکی محتوایی نداشت، کانتنتی نداشت، اگر ادراک اومد ولی کانتنتی نداشت، من اگنوژیا دارم یا پروزوپاگنوژیا دارم، هر کدوم از اینا. حالا حکایت جالب‌تر. سر راه خانه دکتر پی به گل فروشی رفته بودم و برای یقه کتم گل سرخی خریده بودم. آن را برداشتم و به دکتر پی دادم. آن را مثل گیاه شناس یا ریخ شناسی که نمونه ای را بررسی می کند گرفت، نه مثل کسی که گلی به او داده باشند. گفت، حالا گل دیده، گفت حدود 15 سانتی متر است، یک جسم سرخ شکنجدار است همراه با دنباله خطی سبز رنگ. با دلگرمی پرسیدم بله و به نظرتان چی میتونه باشه؟ سردرگم به نظر میرسید. گفتنش سخته، فاقد تقارن ساده اجسام پنجگانه است. شاید تقارن خاصی داشته باشه، حدس میزنم. گفتم حدس میزنی چی؟ از او خواستم گل را بو کند، باز کمی سراسیمه و گیج شد. با هیجان گفت چه زیبا، یک گل سرخ شکفته شده. وقتی که بو کرد، بو براش با اینتنشنالیته میاد ولی ادراک بویایی براش با اینتنشنالیته میاد ولی ادراک بینایی براش با اینتنشنالیته نمیاد. این به نظر میرسه حرف اینتنشنالیست ها رو تایید میکنه که ادراکات ما چطوری هن؟ که ادراکات ما پک میان، در دل یه بسته میان، با محتوا میان، کانتنت لیدن هن، یعنی محتوا آلودن. اما یک نظریه که به ما خیلی میتونه کمک کنه در مورد ادراک فرگشته. باز دوباره یکی از نظریاتی که اگر از آدم ها بپرسید، بعضی میگه آه این که نظریه است، نمیدونم حرفه، یا مثلا چون هنوز میمون ها وجود دارن، حرفه عجیب غریب زیاد میشنوید، ولی از من حالا فعلا بدون دلیل بپذیرید، یکی از محکمترین فرضیات جهان مدرن که علوم دیگه مثل ژنتیک، مثل فسیل شناسی تاییدش میکنن، و خیلی این خوبه که یه علم و علمای دیگه هم تایید کنن. به این اصطلاح میگیم کانسیلینس یا همپوشانی. یعنی شما یه علم داری که اومده ادعا کرده مثلا هوموساپینس یا انسان ها از یک گونه خاصی از ایپ ها تطور پیدا کردن، و بعد ناگهان ژنتیک میاد و ژنتیک نشون بده ای ما با اون گونه خاص 90% شباهت پروفایل ژنتیکی مونه. این خیلی دیتای خوبیه برای یه علم، خیلی علم به خودش مغرور میشه. میاد نگاه کن فسیل شناسی میاد بگه آها اینه. فرگشت چه کمکی میتونه بهمون بکنه در مورد ادراک؟ آیا ادراکات ما، بذارید خود پیش‌فرضای فرگشت رو ببینیم. طبق فرگشت، باز دوباره فرگشت میگم معادل تکامل خودش هم معادل خوبی نیست. بعد بعضی‌ها گفتن بگیم دگرگشت بهتره اگه از من میشنوید، یا تطور. تکامل میگن، از این بعد میگم تکامل. تکامل به ما میگه ما یه سری ارگانیسمیم که باید در دل یه محیطی سروایو کنیم. سروایو کنیم یعنی بیشتر زنده بمونیم. خیلی خوب، برای اینکه سروایو کنیم باید یه اتفاقی بیفته، باید بتونیم با محیطمون جور در بیاییم، با محیطمون ادابت کنیم. اونایی که با محیطشون ادابت میکنن احتمالاً، نه قطعاً، بیشتر زنده میمونن. یعنی اگر مثلا، حالا مثال معروفی که میزنن زرافه ها، اونایی که گردنش بلنده میتونه از بالای درخت غذا بخوره، خب این سروایو بیشتری میکنه. در مورد ما هم اینجور دیگه، ما مثل ارگانیسمیم، خب مثل ادراک داریم. کدوم ادراکات ما، ادراکات ما چجور باید تطور یا فرگشت یا تکامل پیدا کنه؟ جوری که بتونیم تو محیط سروایو کنیم. بذارید یه مثال براتون بزنم. یه نوع حرکت چشم هست که باز عصب شناسا بهش میگن سکیت. سکیت چیه؟ یه آزمایش، یه آزمایش. فرض کنید که یه صندلی اینجا من بذارم، یه صندلی اینجا، دو نفرم اینجا. بعد من اینجا به عنوان ناظر نگاه کنم، اینا به هم یه توپ تنیس رو پرت کنن، اون بده به این، این پرت کنه برای این. چشم من اینجوری حرکت میکنه، توپ تنیس رو اسموس و نرم و یک نواخت دنبال میکنه، میرسه به این. به من میگن تو باید توپ رو نگاه کنی، یک نواخت. یه نوع حرکت چشمی، همین حرکت چشمی یک نواخت و نرم و یه پارچه است. اما تو همین آزمایش اگه توپ تنیس رو بردارن بگن حالا دوباره اون مسیر رو تخیلی دنبال کن، چشم من یه سری پرش‌های ریز میزنه که به این پرش‌ها اصطلاحا میگن سکید، پرش‌های ریز چشمی، سکید جمعشه. خب چرا این اتفاق میفته؟ چرا بعدیم؟ چرا توپو برداشتن سکید اومد؟ کسی آیدیایی داره راجبش؟ چرا بعد میگه خب یه توضیح می‌خوایم برای این دیگه؟ بیان یه توضیح علمی بدیم. خداخواسته و اینا که نمیشه که، یه توضیح علمی باید بدیم که چه شده است که وقتی توپ هست چشم من اسموس میره، وقتی توپ نیست چشم من پرش های ریز میکنه، غیر ارادی، غیر ارادی. یعنی من اراده نمیکنم پرش انجام بدم. توجه چی؟ خب ادامه چی؟ خب چرا توجه؟ خب الان میگه بعدش تخیلی دنبال کن. الان چی شد؟ چرا باید چی رو دنبال میکنه؟ بد نیست. به چه اتفاقی میفته؟ طبق رویکردهای انسان شناختی، خب ما چی بودیم؟ ما اوائل هانتر گدرر بودیم، یعنی شکار میکردیم. آقایون معمولا شکار میکردن، خانوما چیکار میکردن؟ چیز جمع میکردن دیگه، مثلا بعض رو جمع میکردن، یا میوه هایی که رو زمین ریخته رو جمع میکردن، بهش میگیم شکارچی، گرد آورنده. خب خب وقتی میخواستیم شکار کنیم بعد یه کاری میکردیم. اگه مثلا یه خرگوش داره میگه به من چشمم باید اسموس این خرگوش رو دنبال کنه، بره 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 بره. اما فقط مسئله این نیست، گاهی اوقات چشمم باید این بر اون بر نگاه کنه، شاید یه بز کوهی این بر اون بر ببینه، اینجا نیاز داره پرش کنه. برای اینکه من سروایو کنم، دستگاه ادراکی بصری من، یعنی ویژوال پرسپچوال سیستم من، باید دو نوع حرکت داشته باشه. یه نوع حرکت اسموس برای وقتایی که میخوام شکار در حال دویدن رو شکار کنم، یه نوع حرکت پرشی برای وقتایی که میخوام پیدا کنم مثلا خب این بعض کجاست، شکار کجاست. پس به نظر میرسه ادراک ما بی ربط به سرگشت یا تکامل نیست. میگن این روانشناسای تکاملی میگن صدق و کذب با خودشون، من یکم به روانشناسی تکاملی دستش مشکوکم، یه گاهی اوقات شبه علم میزنه. میگن که میدونی چرا خانم انقدر ریز بینن؟ میرید دیگه مثلا میرید تو خونه، مثلا چه خانم مثلا اینو برداشته گذاشته اینجا و خودتو نمیزنی دیگه، میگه چی شد؟ میگه تو تغییری احساس نمیکنی؟ یا مثلا زیر ابرو برمی یه کاری میکنی، میگه تو تغییری احساس نمیکنی؟ مرد نگاه میکنه، خب میگه نه راستش من تغییری احساس نمیکنم. و در عوض مردا تو کلیات، تو روح انتزاعی تا مدت‌ها فیلسوفا، چون فلسفه دانش انتزاعی با کلیات کار داره، خب عمدتاً تحت، متاسفانه تحت دامیننسی مردا بوده، مردا درش چیره بودن. امروز فیلسوفای زن تراز اولی داریم که به جرأت میشه گفت خیلی بهتر از مردها هستن و مباحث جالبی رو وارد فلسفه کردن، ولی برحال این بوده. ریاضیدان‌ها، چون ریاضیات ما انتزاعیات و کلیات سر و کار داره، روانشناسای تکاملی میگن دلیلش مال همین ریشه هانتر گدرینگه، هانترینگ گدرینگه. یعنی مردا باید شکار میکردن، یه مثلا گوز داره رد میشه، چه کلی میبینی تیرو میندازی دیگه، این میری تو عالم کلیات و انتزاعیات، و زنا نباید گدرینگ میکردن، خیلی باید دقیق نگاه میکردن. و تازه همون رنگای مکمل هم ریشه تکاملی داره، یعنی من باید میوه ها و بذرهای قرمز رو در دل برگ های سبز پیدا میکردم، برای همینه که سبز و قرمز همدیگر رو تشدید میکنن، اینتنسیفای میکنن. ادراک من اینجور تطور پیدا کرده که سبز قرمز رو اینتنسیفای کنه، که خانم ها جزئی بین تر باشن از آقایون. و البته بعضی ها فکر میکنن وقتی یه چیز تکاملیه انگار یه نصیبه یه ازل دیگه، هیچ وقت نمیشه تغییرش داد، البته معنیش این نیست. بنابراین فرگشت هم میتونه به ما کمک کنه. به همین دلیل بعضی از فیلسوفای معاصر که تعدادشون هنوز خیلی کمه، میان از یک دیدگاهی دفاع میکنن که بهش میگن evolutionary theory of perception، نظریه فرگشتی برای ادراک. میگن آقا ادراکات ما به خاطر این به وجود اومده که ما سری ارگانیسمیم که میخواستیم توی محیطی ادابت کنیم و اینا اینجوری سامان پیدا کرده. آیا میتونه این همه قصه رو بگه یا نه؟ خب بخشی از قصه رو میتونه بگه. اما بذارید بگم که تمام این بحث مخالفت با چیه و داده‌های جدید باز دوباره ما رو به کجا میرسونن. ما یه دیدگاه داریم که همه ما بدونی که بدونیم، اگر فیلسوف نباشیم طرفدار این دیدگاهیم. اگر آدم عادی رو تو خیابون بگیرید، طرفدار چیزیه که فیلسوفا بهش میگن دوالیزم یا دوگرایی. یعنی ما به دو تا چیز تو دنیا اعتقاد داریم، دو تا چیز. وقتی میگم دو تا چیز، ممکنه بگیم ما به خیلی چیزای بیشتری اعتقاد داریم، تخته، آدم، کفش، کتاب. نه، دو تا چیز که ماهیتاً با هم فرق دارن. فلسفه به چیزایی که ماهیتاً با هم فرق دارن میگن essentially differentن، از اساس ذاتشون با هم فرق داره. آدما معمولاً میگن جهان یا یه انسان روح داره و بدن داره. بنابراین جهان از دو تا اسنس تشکیل شده، اسنس منتال یا روحی و اسنس تنانه بدنی، بادیلی اسنس، مایند بادی دوالیزم. به این دیدگاه میگیم دو تا گرایی ذهن تن. خب این دیدگاه در جهان باستان افلاطون ازش حمایت میکرد، تو دوران مدرن رنه دکارت فیلسوف مدرن و از آباء اندیشه مدرن صورتبندی های جذاب از این دیدگاه ارائه داد. آدمای عادی اگر برید توی به قول یکی از فیلسوفا دالائی لاما رو پیدا کنید، مثلا تو تبت همینو میگه، میگه آدم ما بزرگ منم همینو میگه، آدم های روح دارن، یه جسم دارن، احتمالا وقتی که بمیریم این روح تلاپی میره بالاخره یه جای دیگه و این جسم میمونه و این دوتا با همدیگه اسنشیالی فرق دارن، یعنی ذاتا فرق دارن. فرق ذاتیشون اینه که جسم یه مکانی اشغال میکنه، هر جسم یه جاییه، با مختصات خود دکارت که پدر این دیدگاه میشه یه دستگاه عمودی افقی اینجوری نصب کرد، x y z کارتیژیان کوردینیت نصب بگیر، این مختصاتش هست x y z و یه عددهایی به اینا نسبت داد. جسم مکان اشغال میکنه، یعنی اسپشیاله، یعنی مکان آلوده، ولی روح مکانی اشغال نمیکنه. روح مکان اشغال میکنه یا نمیکنه به نظر شما؟ نه برای آلا اوکی، اگه وجود داشته باشه، سپوز برای میگم فور دی سیک اف آرگومنت، فرض کن وجود داره، نور مکان داره دیگه، اینا الان این منبعش اینجاست، این داره میاد سمت ما، نور جزء جهیزیه فیزیکی عالم خارجه. خب یعنی فیزیکدان ها که به اجسام میپردازن به نور هم میپردازن، ولی کسانی که به روح معتقدن، معتقدن روح مکان نداره. اگه معتقد باشن روح مکان داره، خیلی حرف بدی میزنن. میدونین چرا؟ چون اگه مکان داره، چرا فیزیکدارا نمیان دقیقاً به ما بگن این چیه، چه جوریه؟ فیزیک باید راجبش حرف بزنه، هر چی مکان داره فیزیک اجازه داره راجبش حرف بزنه. روح بنا به تعریف حالا بعضی ها میان لیوان میذارن اینجوری اینجوری میگن روح اومده، اگه روحی وجود داشته باشه نمیتونه با لیوان حسابات برقرار کنه، چون روح مکان نداره و لیوان تو مکانه. چیزی که تو مکانه نمیتونه با چیزی که تو مکان نیست اینتر اکشن داشته باشه، به هم یه جا بخورن. یعنی بعد مثلا این فیلم های سای فای، این روحه نمیتونم از این چیزا رد شه، اصلا با مثلا در پس اینجوری وارد شه. خب بعد همچین چیزی باشه دیگه. روح بنا به تعریف مکان نداره، بدن یا جسم همه اجسام، این کتابه که مکان داره، من بدنم مکان داره، و این دوتا اصلاً از هم جدان. به همین دلیلی که روح جاودانه و وقتی میمیریم روح باقی میمونه، چون روح اصلا از جنس ماده نیست که خراب بشه. ما هر ماده ای رو دیدیم دچار چی میشه؟ دچار فساد میشه، نابود میشه، ولی روح که ماده نیست، به همین دلیلی که جاودانه. و تو تاریخ متافیزیک غرب و شرق، بازم تو کتاب مقدمه کتاب زیبایشون از خورد و خوراک بحث مفصل میکنم، تو تاریخ هم غرب و هم شرق اومدن گفتن میدونی کلمش خوبه این اسم ایسه آشغاله، ایسه به درد نخوره. من میدونم اگه روانشناسیشون کنیم ولی پرواره پرفکشنیستیه، یعنی خیلی کمالگرا بودن، چون بالاخره جسم جوش میزنه، نمیدونم زخم میشه، نمیدونم با عادت مایانه پیدا میکنه، خیلی چیز بدیه، ولی این مثل خیلی ثابت و خوب و اینا همونجوری میره اونجا و خیلی خفن و باحال و ایناست. ولی خب واقعیت این نیست، واقعیت اینه که اندیشه جدید به ما یه چیزی رو نشون میده. اولا میاد اسم این روح رو میذاره ذهن. میتونی من میگم آقا اصلا بیانی کاری کنیم، بگیم سه تا چیز وجود داره، چرا دوالیست باشیم، تریپلیست باشیم، سه چیز درا باشیم، یه روح، یه ذهن، یه بدن؟ خب خیلی ایده بدیه به لحاظ فلسفی، چون هرچی دستگاه فلسفی رو شلوغ‌تر کنیم، ما همین الان ارتباط روح و بدن رو نمیتونیم توضیح بدیم دیگه، چه برسه یه چیز دیگه هم بیاریم بگیم یه ذهن هم سوار اینا وجود داره. خب یه روح یه بدن که اینا اسنشیالی از هم جدا، به این دیدگاه میگیم دوالیسم. اومد اسم اینو گذاشت ذهن یا مایند، بعد گفت که میدونید این ذهن چطوریه، کاگنیتیو ساینس مدرن به ما چهار آموزه یاد میده که البته ریشه در اندیشه های فلسفی هم داره. قربون دستتون، ریشه در اندیشه های فلسفی هم داره. با همین یواش یواش برم فرود بیام تمام کنم. این آموزه میگیم آموزه 4E، 4 تا E، 4E approach، رویکرد 4E. و اون 4E چیه؟ ای اول اینه که بهش میگن embodiment، یعنی تن، من ترجمه میکنم تن آلودگی، کالبدینگی. تنم یعنی این بدن، کالبدم یعنی این جسم. اگر ادعا کنیم ذهنی وجود داره، این ذهن حتما در یک تنی تقوم پیدا میکنه، امبادیده، تنالوده. ذهن ناتنالود، ذهنی که به تن آلوده نباشه، وجود نداره. اصلا ما جهان رو اینجور ادراک میکنیم، ادراک این حالات ذهنی ما، ما جهان رو اینجور ادراک میکنیم چون تنمون اینجوریه. یه هشتا جهان رو جور دیگری ادراک میکنه، یه کرم خاکی جهان رو جور دیگری ادراک میکنه و هاکذا و هاکذا. من اینطوره، اگه فرض کنید من به جای این که الان این بودم، دو تا چشمم پشت کلم بود، دو تا دستم اینجا، خود جهان یه جور دیگه ادراک میکردم دیگه. پس اساساً ذهن امر تنالوده است، یعنی در دل یه تن لغتش اینه کانستیتیوت میشه، تقوم پیدا میکنه، قوام پیدا میکنه. اگه این تن بره، اینجور نیست که این روح وایسه دوباره ادراک کنه چیزها رو، این داره به واسطه یه تن چیزها رو ادراک میکنه. بچه این یه انقلاب در فلسفه است، این بحث خیلی بحث مهمیه. دوباره تن رو تبدیل میکنه به مرکز توجه، به جای یه چیز هپروتی، یه چیزی نمیدونیم دقیقا چیه، تن رو تبدیل میکنه به مرکز توجه فکری. بدن انسان خیلی مهمه، یکم به دغدغه های تنانه انسان بپردازیم، به بدن بپردازیم. فلسفه رو هبوط میده، از آسمون میده، میدونم روح و فلان اینا. مثلا همین ادبیات خودمون نگاه کنید، افلاطون که اصلا میخندید به روح. بریم تو غرب، افلاطون معتقد بود که ما یه بدن داریم، یه روح. خب خوبه کدومه؟ خوبه روح دیگه، چون بدن که میمیره دیگه. مگه شما نمیدونستید بدن، روح بعدش تلاپی میره، جاودانه. و همین حرفا میاد توی اندیشه های عرفانی ما. یعنی شما اگه برید پیش مولانا بپرسید خب به نظرت جناب مولانای رومی بلخی روح یا تن، میگه اصلا این تن که آشغاله. بعد دیالوگ برقرار میکنه بین روح و تن و گویدش این مزبله، تو کیستی؟ تو آشغالی، یک روزی از فی من زیستی، در زمین دیگران خانه مکن. میگه این جسم مال بقیه است، اصلا بهش اعتنا نکن. در زمین از بدن انسان دیگری میسازه. تنها چیزی که من واقعا از اول عمرم تا آخر عمرم ساکنشم بدنمه. در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. چیست بیگانه؟ تن خاکی تو. با این کار تن رو بدل میکنه به دیو. بهش میگم، من اسمش گذاشتم، تن دیو سازی، دیمانیزیشن یا دیو سازی بدن. بدن آدمی خوب نیست، بدن آدمی حقیره. حتی بعضی از صوفیه تو سنت مسیحی هم وجود داره، شکنجه میدن تن رو، لباسای پشمینه پوشن دیگه، پشمینه پوش تندخو. خیلی خب، پس اولین نکته ای که نوروساینس مدرن یا کاگنیتیو ساینس مدرن به ما میگه اینه که ذهن در یک بدن قوام پیدا میکند، امبادیده. اما ماجرا فقط این نیست. ای اول امبادیمنت، ای دوم امبددمنت، اون زیر امبددمنت، یعنی امبدد یعنی ریشه‌دار است در یک محیط اجتماعی. به من بگو تو چه محیطی داری زندگی میکنی؟ ذهن آدم ها همیشه اینه، باید اینجوری بنویسنش، اینقدر که در هم تنیده است. بعضی فلسفه میگن اینجوری بنویسید ذهنو، mind in the world، ذهنی در جهان، چون همیشه ذهن در جهانه. برخلاف تصور باز دوالیستا که فکر میکردن یه ذهنی یه روحی طلاب از این جهانه یه میزنه بیرون، این جهان برایش تنگه، پارش میکنه، میدردش، میره یه جای دیگه. نه، ذهن همیشه در جهانه، mind in the world. اینو بهش میگن آموزه embeddedness. بذارید یه آزمایش جالب براتون بگم. یه لنزای درست کردن که این لنزا چی بهش میگن آزمایش inverted lens، لنز وارونه. این لنزا چی کار میکرد؟ این لنزا این کار میکرد که چیزها رو یکم میبرد چپتر. خب یعنی مثلا من اینجام، تو منو میدیدی این ور میدیدی، خب چیزها رو میبرد چپتر. خب آدم ها این لنزا رو زدن به چیزشون، به چششون. حالا چی شد فکر میکنید؟ اتفاقی که افتاد این بود که مرحله اول اینا گیج شدن، چیزا تار شد، بهش میگن مرحله دیس اورینتیشن، جهت ها رو از دست دادن. بعد یواش یواش چیزا مرزای مشخص پیدا کرد، این تاری رفت، ولی هنوز ایراد وجود داشت. مثلا اگه من به تو میگفتم که تو ایفون لنزو داری آب بریز برام، تو آبرون بر تحریختی، خب چون بنابرای تعریف اون لنز داره این کار میکنه. یا اگه صدایی که تو میومد صداشو اگه جا میشنیدی خود چه جای دیگه میدیدی و خب. اما آزمایش شوندگان در مرحله سوم گزارشی دادن، اومدن گفتن که دنیا خودشو درست کرد، دنیا خودشو درست کرد، یعنی یه دفعه همه چی سر جاش قرار گرفت، رویکرد فرگشتی اینجا به ما کمک میکنه. ما برای اینکه سروایو کنیم نمیتونیم همیشه چیزا رو یکم چپ‌تر ببینیم در واقع، و تا جایی که بشه دستگاه بینایی ما، دستگاه ادراکی بینایی ما سعی میکنه واقعیت ادراک بصری ما رو و واقعیت جهان اتون کنه و هم دیگه کوچ کنه، چیزا برگشت سر جای اولشون. یعنی ذهن در جهان امبدده، در یه جایی ریشه داره. این یه دوم. یه سوم اینه که enactment، ذهن کنشمنده. یعنی چی کنشمنده؟ و اینو مدیون یک روانشناسی به اسم جی جی گیبسون که تو جنگ دوم به خلبانا آموزش در واقع خلبانی میداد، به خاطر اینکه کار کرده بود روی اینکه چجور بمب دقیق به هدف بخوره، و یه دفعه متوجه شد که ذهن ما یه جور دیگه هم کار میکنه. ذهن ما در پرتو کنشهایی که در جهان میکنه تبدیل به ذهن میشه. یعنی چی؟ یعنی من الان وقتی که میام اینجا نگاه میکنم، میگم که نگاه کن در یعنی چی؟ یعنی چیزی که میتونم این اکس ازش انجام بدم که رد بشم ازش، ذهن من داره شکل میگیره. ماجیک، اینو چی کار میشه باش کرد؟ میگه باش میشه اینجوری، میگم این ذهن من داره ساخته میشه. دیدید بعضی اوقات میگن که شما یه جور یادگیری داریم که اصطلاحا بهش میگن learning by doing، یعنی یادگیری به واسطه انجام دادنش، مثل یاد گرفتن شنا. تا ابد کتاب شنا بخونین که شناگر نمیشین، بعد بالاخره یه روزی دست بزنین به این که اینجوری کنین، دستتون حرکت بدین تا شناگر بشین. بنابراین ذهن یه کار دیگه هم میکنه، ذهن در پرتو یه سری کنش شکل میگیره. اساساً کنش هاست که باعث میشه ذهن من شکل بگیره تا حد زیادی. اینه که اینو باش این کارو میکنن، باش چیکار میکنن. بخش زیادی از محتوای ذهنی من از این میاد که پرسیدم با این چیزه چی کار میشه کرد. از بچگی نشونم دادن و اینو میبرم سمت دهنم، میگن نه این برای سمت دهن نیست، این برای یه کار دیگه است. بعد یواش یواش پس enactedment. و این آخر extendedness یا امتداد یافتگی. دو تا از فیلسوفای معاصر که یکیشون دیوید چالمرز، دیوید چالمرز آدم عجیب غریبی، یکی از کتاباش هم اخیراً چاپ شده، به فارسی ترجمه شده. ایده extendedness رو آوردن به این معنا که ذهن من امتداد پیدا میکنه در جهان بیرون. یادتونه انگلس میگفت دست ما امتداد پیدا میکنه با چی؟ با آچار. یعنی من دستم رو با آچار امتداد میدم، با اهرم امتداد میدم و قدرت بیشتری پیدا میکنم برای تغییر در جهان. چالمرز میگه ذهن ما در جهان امتداد پیدا میکنه. این امتداد ذهن یه بابایی بوده، این کتاب اوردتش رو این کاغذ، من میتونم بفهمم تو ذهنش چی میگذره. این موبایل گاهی اوقات من اگه چیزی یادم بره تو این مینویسم آدرس فلان کس اینجاست، این بعد تو حافظه من سپرده بشه، اکستندش میکنم به این امتدادش. کل تمدن بشری به یه معنا امتداد ذهن ما انسان هاست. ذهن ما امتداد پیدا کرده، شهرها رو ساختیم، تمدن ساختیم، مدنیت ساختیم و و و آموزه اکستنددنس. خب بحثم تمومه، منتها برگردم یه چیزی بگم و با این چیز تموم کنم. شاید فکر کنید که سر رئالیسم خام چی اومد؟ یعنی دیدگاهی که اولین دیدگاه خامی که من بررسی کردم رئالیسم خام بود و شروع کردم حمله کردم بهش. من واسه فکر میکردم که رئالیسم خام خیلی دیدگاه خوبیه، الان نه، مثلا 15 سال پیش که جوان‌تر بودم. اما ما چیزها رو بالاخره مستقیما میبینیم. آقا این تخته است، این کریمه، اگه کریم رو تاچ کنم لمس کنم کریم رو دارم تاچ میکنم، نه این سری داده حسی. ولی خب انگار راست میگن، این دیدگاه زیادی خامه. اگه من از لیبرالیسم میرفتم به سمت یه شکلی از تجربه گرایی یا به سمت یه شکلی از دیدگاه مثل کانت که جهان اون بیرونه ولی من هیچ وقت نمیفهمم چیه، فقط از پشت اون بادکنکه میفهمم جهان چجوریه، دوچار مشکلی میشدم که بهش گفتم هست سالیپسیزم. یعنی فکر میکردم شاید خودم در جهان تنها باشم، در حالی که آدم های دیگه خیلی مهمن، از گوشت و پوست و استخون تشکیل شدن، مثل من درد میکشن و این خیلی مهمه که دیدگاه فلسفی من به من نشون بده که این آدم ها واقعی هستند، نه موجوداتی تو خواب و خیال یا ماتریکس یا شبیه سازی های کامپیوتری. بعضی از فیلسوفا امروزا از این چیزا زیاد حرف میزنن، میگن نکنه آدم ها شبیه سازی کامپیوتری، نشون گفته 25% احتمالش هست. حالا از من بپذیرین حرف مزخرفی ها، ولی خب گفته شده. اتفاقی که میفته اینه که من معتقدم رئالیسم خام هنوز درسته، منتها نیاز به یه سری قید و بند داره. من فکر میکنم چرا تو غرب هیچ فیلسوفی از رئالیسم خام دفاع نمیکنه، تا اینکه رسیدم به یکی از فیلسوفای طراز اول معاصر زنده در دانشگاه برکلی، فیلسوف مورد علاقه من جان سر، دیدم میگه علارغم تمام امواج غربی من هنوز از رئالیسم خام دفاع میکنم. خب من شروع کردم به تالیف کتابی راجع به جان سر با عنوان واپسین رئالیست خام. حتی اون کتاب حالا حدود 700-800 صفحه همینجور یادداشت نوشته شده، بعد این موقع اینا ادیت چیه مرتب چیه و این بلاها سرش بیاد. ولی در کل میخوام بگم یه موج بازگشت به رئالیسم خام از نظر به تمام این داده های کاگنیتیو ساینس و تکامل و فرگشت و همه اینا، و این موج خوشبینانه ایه به خاطر اینکه ما رو از شکاکیت نجات میده.